أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دو تا روایت در جلسه قبل خواندیم. مضمون این دو روایت اینه، یه تکه‌ای گوشتی در بدن انسان وجود داره که اگر این تکه گوشت صالح باشه، کل جسد، کل بدن انسان صالح میشه، و اگر اون تکه فاسد باشه، کل بدن انسان فاسد میشه. روایت دیگر، اگر قلب طیب باشه، خوب باشه، سالم باشه، بدن سالم است، و اگر قلب خبیث باشه، بد باشه، بدن هم خبیث است و فاسد است و بد خواهد بود. در حقیقت حالا این روایت با قرائنی که در این روایت وجود داره، صحبت از تکه گوشت است، صحبت از یک ماده است، یعنی همون قلبی که عضو، همون قلب عضوی که میتپه، همون قلب، همون دل، همون بله. این روایت هم یک، شاید از اون یه ملازمه استفاده بشه. ملازمه وجود داره ما بین سلامتی قلب و سلامتی بدن، ملازمه وجود داره ما بین خرابی قلب و خرابی بدن. البته شاید این ملازمه است. آیا واقعا این ملازمه هست؟ سوال ما اینه، آیا همچه ملازمه ای وجود داره؟ سلامتی قلب سلامتی بدن است؟ فساد قلب فساد بدن است؟ میتونیم بگیم بیماری قلب بیماری بدن است؟ سلامتی قلب سلامتی بدن است؟ میتونیم همچی چیزی استفاده کنیم یا ادعا کنیم؟ و ممکنه، البته مسئله هست، ممکنه قلب بیمار باشه ولی کبد سالمه، ریه سالمه، فقط قلب بیماره، قلب مشکل داره. شاید هم برعکس، بدن بیماره، قلب سالم، کبد مشکل داره، معده مشکل داره، قلب سالم. شاید این تلازم بین راحتی این ملازمه پذیرفته نباشه. البته اگر مراد حالتهای خیلی سخت، مثلا قلب یا مشکل جدی پیدا کنه، رگهای قلب بسته بشه، قلب مشکل حادی پیدا کنه، ضربه بخوره، کل بدن اذیت میشه، نفس انسان قطع میشه، راه نمیتونه بره، ضعف پیدا میکنه، مشکل پیدا میکنه، بله این هست. در بعض مواقع این مسئله پذیرفته است که اگر قلب آسیب جدی ببینه، کل بدن آسیب ببینه، بله. و شاید این مسئله هم بشه پذیرفت که اگر قلب سالم نرمال کار کنه، اعضای بدن میتونه سالم باشه، یعنی همچی تمایلی همچی جهتی پیدا میکنه که به سمت سلامتی حرکت کنه. این امکان داره. البته اگر این را توی فضای معنوی بردیم، مراد از قلب، قلب معنوی است، نه این قلب مادی عضو است. هرچند روایت تعبیر کرده به تکه گوشتی است، ولی مراد همین گوشت نیست، ما فی القلب مراده. اگر فضای معنوی بریم، معنا میشه این درست باشه، قبول است و پذیرفته است. قلب انسان اگر سالم باشه، بدنش هم سالم. ما اگر شخص قلبش خوب باشه، قلب رؤوفی داشته باشه، قلب مهربانی داشته باشه، قلبی که محبت داره، بذل بخشش داره، خب یه آدم خوبیه. خوبی قلب به کل انسان نسبت داده میشه. نمیگن این قلبش خوبه، تو شاید هم گفته بشه قلبش خوبه، ولی به کل انسان هم نسبت داده میشه، میگن این آدم آدم خوبیه، این آدم مهربانه، این آدم آدم با محبتیه، این پذیرفته است. اگر کسی قلبش سیاه باشه، خسیس باشه، کینه‌ای باشه، قساوت داشته باشه، خب اگر قلب انسان فاسد باشه از نظر معنوی، بدن هم میشه فاسد. میگه این آقا بده، این آقا بیرحمه، این آقا خسیسه، این آقا ظالمه. خب هرچند که این خساست و قساوت تو قلبه، ولی اینجا میشه گفت که اگر قلب فاسد بشه، کل بدن فاسد بشه. خیلی خوب، این راجع به این مسئله. حالا یه روایت دیگری داریم، محرک قلب رو بیان میکنه. این روایت از مفضل: ثم ان المعده، در این روایت مفضل از امام صادق، ثم ان المعده، معده، والكبد، كبد، والفؤاد، يعني قلب، انما تفعل افعالها بالحراره الغريزيه. هر کدوم اینا یه عملی داره. معده غذا را هضم میکنه، کبد غذا را تبدیل به خون میکنه، قلب پمپه، خون را پمپاژ میکنه. هر کدوم اینها به وسیله چی فعالیت میکنه؟ به وسیله گرمی، گرمی غریزیه که حالا در بدن، در درون انسان، درون انسان گرمه. این گرمی غریزی مسئله مهمه. این گرمی غریزی باعث میشه که اینا فعالیت کنن. به وسیله گرمی، به وسیله آتش، به وسیله سوختن، سوختن مواد غذایی، البته مراد شاید مراد این باشه، اکسیژن به سلول های بدن میرسه، مواد غذایی سوخت و سوز پیدا میکنه و باعث میشه که سلول ها بدن، درون بدن گرم بشه و این گرمی باعث حیات و حرکت انسانه. این احتمالش هست. یه احتمال دیگر وجود داره و این است که انسان به طبع خودش یه گرمی، یعنی انسان، خداوند تبارک و تعالی وقتی انسان را خلق کرد، یه گرمی در درونش هم خلق کرد. که این روایت ازش تعبیر میکنه به گرمی غریزی. غریزی یعنی در دست خود انسان نیست، در وجود او، در درون او نهفته شده، گذاشته شده. این حرارت غریزی، این حرارت غریزی باعث میشه قلب کار کنه، معده کار کنه، کبد کار کنه. در این روایت اینجوری چنین اومده. بله، این روایت مفضل، ثم ان المعده والكبد والفؤاد انما تفعل منحصرا، کارهای خودش را انجام میده، تفعل افعالها بالحرارة الغريزية التي جعلها الله محتبسة في الجوف. این حرارت، این گرمایی که خداوند تبارک و تعالی اون را محبوس کرده در درون انسان، حبس کرده. خدا این گرمی را در درون انسان حبس کرد، یعنی این تکه از روایت اون احتمال دوم را تقویت بده که انسان، خدا خودش این گرمی را خلق کرده در وجود انسان. از روز اول خلقتش خدا انسان را خلق کرده، یک گرمی داخلش قرار داده. بله، و اون را محبوس کرده که اینجوری نیست این گرمی بره خارج بشه، رفته رفته آرام آرام خنک بشه. نه، این محبوسه، محبوسه، محتبستون فی الجوف، در درون انسان حبس شده، در درون انسان زندانی شده. پس خلاصه زندگی انسان و خلاصه حیات انسان و خلاصه فعالیت انسان یک گرمی است، یک گرمی که در وجودش نهاده شده. این گرمی باعث میشه انسان به وسیله این گرمی حرکت کنه، قلبش کار کنه، معدهش کار کنه، کبدش کار. البته معناش این نیست که اون احتمال اول به کلی منکر بشیم، نه، شاید اون گرمی همون سوخت و سوز است، گرمی سوخت و سوز به وسیله اکسیژن، مواد غذایی، سوخت و سوز اون هاست که باعث گرمی میشه. میشه گفت که حرکات، افعال، اعمال این دستگاه بدن به خاطر اون گرمی غریزی، و انسان دخلی در این گرمی نداره، این گرمی خود به خود حاصل میشه، اکسیژن با مواد غذایی متحد میشه، میسوزه، تبدیل به گرما میشه. میشه گفت غریزیه، چون انسان خودش نقشی در اون نداره، البته نقش مستقیم نداره، میشه گفت غریزیه. محتبس است و دیگه هر چیزی در بدون ادن انسان، وجود انسان، هر کاری، هر فعلی، هر اتفاقی، هر انباشته شدنیست، هر محبوس شدنیست، این همه دست خداوند است. میشه گفت خداوند این گرمی را، گرمی سوخت سوز را در وجود انسان حبس کرده و این باعث حرکت و فعالیت اعضای انسان، حرارت غریزی التي جعلها الله سبحانه و تعالی، خداوند اون گرمای غریزی رو در وجود انسان حبس کرده. محتبستان فی الجوف، در درون انسان حبس کرده. طبیعی انسان در درونش گرمه، ممکنه حالا ظاهرش به خاطر سردی هوا سرد بشه، دست بگنی سرده، ولی درونش گرمه. اونی که مربوط به زندگی گرمای درون است، نه گرمای برون. گرمای درون، گرمایی که محبوسه، این گرما خارج نمیشه، زیرا اگر خارج بشه انسان میمیره. این گرما خارج نمیشه، این زندانی شده، محبوسه. خیلی خوب، سوال اینجاست که ما راز حیات انسان را فهمیدیم، گرمای درونه. آیا این نکته حیاتیه؟ میتونیم با محافظت بر این گرمای درون یا با زیاد کردن این گرما مثلا سکاری بکنه، حالا یا گرمی بخوره یا کنار آتش بشینه که درونش گرم بشه، رفته رفته درون، آیا کمک به زندگی انسان میکنه؟ بعید نیست. هر چند روایت از گرمای غریزی صحبت میکنه، یعنی انسان درش نقش نداره، از اون گرمایی که انسان به خاطر روشن کردن آتش نیست، غریزیه، یا به خاطر خوردن چیزای گرم یا هوای گرم یا آب گرم نیست، غریزیه. ولی میشه بالاخره، البته آیا گرمای برون میتواند مثلا درون را گرمتر کنه یا نه؟ گرمای درون یعنی وقته، از کنید که ما میدونیم گرمای بدن انسان 37 درجه است در همه احوال، مگر اینکه بیمار بشه، تب کنه. آیا اون گرمای برون یا گرمای قضای گرم باعث میشه 37 بشه 38 درجه 39 درجه یا نه اون 37 درجه محفوظه؟ اون گرمی، گرمی ظاهری فقط، درون و داخل نیست، چون بدن یه دستگاهی داره متعادل کننده گرمی بدن که همون ریه هاست، همیشه تعادل ایجاد میکنه، یک نواختی ایجاد میکنه. پس میشه گفت که این گرمای برون ربطی به این گرمای درون ندارد. آیا میشه آمار گرفت اینایی که در جای گرم در آفریقا در خط استوا زندگی میکنن عمرشون بیشتره چون گرمای درونشون بیشتره، اینایی که در زمینای سرد سرسیر قطب شمال و نزدیکای قطب اون عمر کوتاه‌تری دارن چون گرمی درونشون پخش میشه، خارج میشه خاطر سردی هوا؟ همچی چیزی مشاهده نشده، همچی چیزی نقل نشده، همچی چیزی ذکر نشده. چی بسا اینایی که در مناطق سرسیر عمر بیشتری داشته باشن. پس نمیتونیم بگیم که گرمای برون، گرمایی که از خارج بدن بتونه مثلا در اون گرمای غریزی و اون زندگی انسان، حیات انسان، فعالیت دستگاه انسان مؤثر باشه. شاید هم نمیشه این به کلی انکار کرد، ممکنه هم تأثیراتی داشته باشه. میتونیم بگیم هوای سرد باعث لخته شدن خون منجر به مرگ بشه، هوای گرم لخته های خون را باز کنه و منجر به حیات بشه. این احتمال هست، قابل انکار نیست، ولی یک قانون کلی محکم و مستحکم بگیریم کسی که در جاهای گرم زندگی میکنه عمرش چند برابره کسی که در جاهای سرد زندگی کنه، نه، این ثابت نمیشه. روایت دیگری وارد شده، فرماید لقد علق به نیاط هذا الانسان بضعتون. این کلمه نیاط آمده، نیاط یعنی چی؟ نیاط یعنی این تارها، این قشاها. خب یه قشایی هست نازک بین روده ها، به روده چسبیده، قشایی هست که به معده چسبیده، تارهایی هست به معده چسبیده، تا کارهایی هست به ریه چسبیده، اینها را، این اعضا را در جای خودش نگه میداره. این را بهش میگن نیاد. نیاد چیزیست که اعضا را در جای خودش نگه میداره. خب مثلا چرا معده نمیفته بیاد پایین؟ چرا کبد از اون بالا با این که سنگینه چرا نمیاد قسمت پایین شکم؟ چون بالاخره اون رشته هایی هست که کبد محافظت میکنه، اجازه سقوط نمیده. حالا یک سری تارها هم مربوط میشه به قلب، قلب را نگه میداره و تو سینه نیفته، قلب را نگه میداره. لقد علق بنیاط هذا الانسان، نیاط یعنی این تارها، این غلاف ها، این قشه ها، یه چیزی آویزان شده. هذا الانسان بضعتون یتی که گوشتی و هی اعجب ما فی، و این که گوشت عجیب ترین عضو این انسان، واقعا کارش، حازش، حقیقتش قابل درک، قابل فهم. میگه شگفت، شگفت انگیزه این تکه گوشت، واقعا شگفت انگیزه. اعجب ما فیه و ذلك القلب، و قلب این تکه گوشتی که شگفت انگیز است و از همه اعضا شگفت انگیزتر است، شگفت انگیزتر است، و اون قلب است. و له مواد من الحکمه، قلب، حکمت در اون قلب وجود داره، موادی از حکمت داره. و افتادون من خلافها، در همین قلب حکمت، قوانین، قواعد حکمت را در اون وجود داره، مخالف و مقابلش هم وجود داره، خلافها. بله. فإن سنح له الرجاء أذله الطمع، خب هر وقت این قلب امیدوار شد، هر وقت این قلب به آینده ایمان پیدا کرد، أذله الطمع، مبتلا به طمع میشه، امید به زندگی داره، امید به آینده داره، امید به همه چی داره، به سمت خوبی پیش میره. حالا انسان دیگه طمع میکنه، هر چی گیر میاره بهترش میخواد، هر موفقیتی براش حاصل میشه بالاتر از اون میخواد. مشکل این قلب اینه، این قلب اگر امیدوار شد، اگر یأس از او خارج شد، امیدوار شد، طمع میکنه. ببین این امیدواری خوبه، ای طمع بده، اذل او را خارج می، طمع خارج میکنه. این طمع، طمع انسان، کسی که پول میخواد، کسی که جاه میخواد، مقام میخواد، باید سر خم کنه، دلیلش میکنه، اذل او طمع. و این اسعده الرضا، بله نسیت تحفظ. و اگر رضایت به جای رسید که راضی شده، همه چی براش مهیا شده، راضی شده، خوشحال میشه، خوشنود میشه، ولی دیگه بعد از این خیلی مواظب نخواهد بود، دیگه هوایی میشه، دنیا به سمتش آمده، خوشه، دیگه خیلی اهمیت نمیده چی کارهای اشتباهی انجام میده، دیگه خودش سعی نمیکنه خودش حفظ کنه. خیلی خوب، این روایاتی که راجع به قلب است. ما تا حالا سعی کردیم روایاتی که مربوط میشه به قلب مادی، درباره قلب عضو. حالا این روایت اخیر از تکه گوشت صحبت میکنه، از یه تکه گوشت آویزان صحبت میکنه. اینا داریم صحبت میکنیم. خب ولی مسئله این است که قلب فقط در قلب مادی محدود نمیشه. یه چیزی هست پشت این قلب که حالا چی هست؟ مادی غیر مادی به تمام اعتقادمون هست که چیزی غیر مادی وجود نداره، مادیه. ولی هرچی هست یه چیزی غیر از این قلب مادی، این قلب عضو. حالا در داخلش روایت پادشاه خوندیم، پادشاه خانش قلبه، خود قلب. یا نسخه‌ای که خوندیم پادشاه بدن، ما فی القلب، اون که در قلب وجود داره. اونی که ازش پرسیدیم چی میتونه باشه در برای حقیقتش، ماهیتش، خب اینا ما را مجبور میکنه که قدری در مسئله قلب معنوی و نقش قلب معنوی هم وارد بشیم. مثلا خیلی عمیق، خیلی دقیق. اگر کسی بخواد راجع به حقیقت قلب، راجع به کارهای قلب، راجع به اموری که به قلب ارتباط داره بحث کنه، یک کتاب میشه، یک جلد کتاب میشه، شاید هم بیشتر. ولی چون بیشترش مربوط میشه به اخلاق و امور معنوی، اعتقاد، باور و علم، شاید ربطی به بحث ما که بدن و بیماری های بدن نداره. البته شاید هم بی ربط نباشه، شاید همش یکی باشه. این را ما باید بحث کنیم. فکر نکنم کسی این مسئله را بحث کرده. آیا بیماری های اخلاقی، بیماری های اعتقادی، اینا از سنخ بیماری های مادی قلب است؟ آیا قساوت قلب مانند گرفتگی یا کرونا را قلب است؟ از سنخ اونه؟ اینا بحث بحثه. در این که اینها متن مادی باشه، ارتباط به قانون قضا باشه، ارتباط به بعضی کارها اخلاق انسان داشته باشه، همه اینا هست. به ما به اینا یواش یواش، البته خیلی مفصل نیست و در حد اشاره و اثبات ارتباط عدم ارتباط بین دو سنخ بیماری های روحی معنوی و بیماری های بدنی است. و چون به حل بحث ما کار داره، آیا بیماری های روحی کارهای ناشایست روی سلامتی قلب اثر میذاره؟ آیا بیمار کارهای خوب، اخلاق خوب، معانی خوب روی سلامتی قلب اثر میذاره؟ اینا رو یواش یواش میخونیم و انشاءالله خدا توفیق بده به یه نتیجه مطلوب برسیم. البته حالا ما در ابتدای راهیم، در کاریم. روایتی داریم قابل شمارش نیست، برای ما را از این فضایی که بودیم، قلب و دهلیز و بطن و دیوارهای قلب و ماهیچه قلب و میوکارد و رگها و همه اینها، از این فضا خارج بشیم، بریم فضاهای دیگری است و کارهایی که قلب انجام میده غیر از اون چیزی که ما میشناسیم و اون پمپاژ خون یک کارهای دیگر قلب که شاید مناسب مشابه اینا نباشه. مناسب قلب عضو نباشه و که وارد فضای اعتقاد و علم و دانش و بعض صفات انسانی قساوت و رحمت و خوف و شجاعت و دوست داشتن و دوست نداشتن و ماشاءالله در این زمینه خیلی زیاده. البته ما سعیمون بر این است که بر بعضی نکته ها خیلی مثلا بعضی نکته ها را بیشتر بررسی میکنیم. بله آیا ما به این نتیجه خواهیم رسید که انسان دو تا قلب داره، یک قلب مادی یک قلب معنویه، یا به این نتیجه خواهیم رسید که قلب مادی و معنوی یکیه، هرچی هست همون دله، همون قلبه و این کارهای اخلاقی دوست داشتن، فهمیدن، دانستن، اعتقاد، باور، اینا همه کار همین عضو است، همون قلب عضو. و علیه حال حالا هرچند مثلا ما کیفیتش ندونیم، این قلب عضو چجوری دوست داره، این قلب عضو چجوری یه چیزی را دوست داره، چجوری از یه چیزی بدش میاد، رگ، خون، ماهیچه، میوکارد، اینا چه ربطی به دوست داشتن داره، چه ربطی به فهمیدن داره و همینجور بقیه چیزا، اعتقاد، باور، چه ربطی به اعتقاد و باور داره. برای ما این چیزها را درک نمی کنیم. شاید ما به این نتیجه برسیم که هرچی هست همین قلبه، اعتقاد، باور، ایمان، حب، دوست داشتن، نداشته، همش مال همین قلبه، ولی چگونه نمی دونیم، ممکنه درک نکنیم. به این نتیجه برسیم قلب همون قلبه، همین یه قلب واحدیست، همون تکه گوشتیه، دوست داشتن همین کار همین قلبه، اعتقاد و باور کار همین قلبه، دانستن و فهمیدن کار همین قلبه و بقیه چیزا، مهر و محبت و رعفت و رحمت و همش مال همین قلبه. هرچند ما نفهمیم، ندونیم اینا چگونه محقق بشه و کدوم قسمت قلب در اون نقش داره. خب حالا اول این آیه رو میخونیم. خداوند تبارک و تعالی میفرماید ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. حالا در مرحله اول روایتی خواهیم خوند که وجود قلب را نفی میکنه در بعضی حالات ها، یعنی میگه این انسان قلب نداره، در عین این که ما یقین داریم که قلب داره، وگه نمیمیره، اگر این قلب عضو نداشته باشه میمیره، ولی در عین حال روایات آیات قرآن میگه قلب نداره. پس میتونیم بگیم انسان دو تا قلب داره، یک قلبی که این آقا نداره، یک قلبی که این آقا داره، قلب مادی داره، قلب معنوی نداره. یا میخواییم بگیم که این شخص قلب زنده نداره، یعنی البته مجازیه خلاف ظاهره. حالا روایت روایت بخونیم. اِنَّ فِي ذَلِكَ بِدُرُسْتِي برای اون چیزهایی که قبلا ذکر شده. لذکرا یادآور است، یادآوریه. لمن کان له قلب، یادآوری برای کسی که قلب داره. بشر را تقسیم میکنه به دو قسم، یا عده قلب دارن یا عده قلب ندارن. این کلام، این آیات یادآوری برای کسی که قلب داره. کسی که قلب نداره اون برای او یادآوری نیست، محرک او نیست، هدایتگر او نیست. خیلی خوب، پس اینجا از این آیه قرآن صحبت میکنه از انسانهایی که قلب ندارن. آیا هست یا انسانی که قلب نداره و زنده است؟ نه محاله، باید قلب داشته باشه. امکان نداره یک زنده قلب نداشته باشه، محاله. البته این احتمال هم هست، عرض کردم که میتونه مراد یه نوع خاصی از قلب، یا قلب سالم نداره، قلب طیب نداره، یه نوع خاصیست، قلب آگاه نداره، قلب بله. و یه آیه هم داریم، بفرماید لهم قلوبون لا یفقهون بها. اینها، این افراد، کافرها، معاندین، قلب دارن ولی قلباشون، خودشون چیزی درک نمی کنن. چون قلب قانونش این است که باید درک کنن، بفهمن، توانایی دارن، ولی عده قلب دارن ولی این قلب قدرت درک ندارن. پس نسبت به این آقایون میگیم قلب مدرک ندارن، نه اینکه اصلا قلب ندارن، قلب مدرک ندارن. باید سبحان لهم قلوبون لا یفقهون بها، قلب دارن، قلوب دارن، منتها با این قلب چیزی نمیفهمن، درک نمی کنن. لا یفقهون بها. بله، یا آیه دیگه، افلم یسیروا فی الارض فیکون لهم قلوب یعقلون بها. خب اینا چرا در زمین سیر نمی کنن؟ تا اینکه قلبایی داشته باشن به وسیله این قلبا درک کنن، بفهمن، حقایق را بفهمن. قلوبون یعقلون بها، تعقل میکنن به وسیله این قلوب. بله، او آذان لا یسمعون بها، اینا گوش دارن اما با این گوش ها نمیشنون. فانها لا تعمى الابصار، زیرا چشما کور نمیشه، قلبا کور میشه. ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، این سینه، قلبایی که در سینه وسط سینه قرار داره، اینا کور میشه. تقسیمی برای قلب، انواع قلب ها وجود داره. میتونه مثلا این نف برای یه نوع خاصی، در حقیقت نفی صفت، نه نفی موصوف که قلب باشه. خب قلب انواع، قلب متکبر داریم، قلب متواضع داریم، و در روایت داریم الحکمت تأمر، حکمت آباد میشه، سبز میشه، فی قلب المتواضع، در قلب آدم متواضع، متواضع. ولا تعمر، ولی آباد نمیشه، سبز نمیشه، فی قلب المتکبر الجبار، در قلب کسی است که تکبر می‌ورزد و جبار است، جبروت است، آباد نمیشه. بس قلب مختلفه، قلب متواضع و قلب متکبر. فرمایید یه روایتی داریم فرمود ما کل ذی قلب بلبیب، هر کس قلب داره معنیش این نیست که این قدرت فهم، قدرت درک، قدرت تعقل، عقل باشه. لبیب یعنی عقل. فرماید ما کل ذی قلب بلبیب، هر کس قلب داره معنیش این نیست که عقل باشه، لبیب باشه. بله ما کل ذی قلب به لبیب، یه روایت دیگر اشد العدمی عدم القلب علی عدم القلب. خب انسان ممکنه یه محرومیت هایی داره، یه چیزایی نداشته باشه، نداشتن هایی انواع، یکی چشم نداره، یکی گوش نداره، یکی، ولی بدترینش نداشتن قلب است. اشد العدمی، بدترین نداشته انسان نداشتن قلب است، عدم القلب، نبود قلب است. البته این احتمال هم هست که این نفی ها، نفی قلب، نفی وجود قلب، مال نفی قلب مؤمن، قلب مطمئن. تقسیماتی برای قلب وجود داره، قلب مطمئن، قلب غیر مطمئن. تطمئن قلوبهم الى ذکر الله. خب اینا هست، ممکنه قلب مؤمن، قلب مطمئن، یا قلب غافل، قلب قاسی، غلیظ، یا قلب سلیم، یا قلب بیمار. فی قلوبهم مرض، آیه قرآن خدا می فرماید فی قلوبهم مرض، در قلبشون بیماریه. فزادهم الله، خداوند بیماریش زیاد کرد، بیشتر کرد. خیلی خوب، حالا این مسئله تموم. خب شاید این روایاتی که خوندیم این احتمال را مطرح کنه که انسان دو تا قلب داره، یه قلبی که باید داشته باشه که قلب عضو است، همون قلب تپنده، یه قلبی که میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه، اون قلب معنوی شه. ولی مشکل اینجاست که بعضی ادله داله برای از که انسان یک قلب داره، دو تا قلب نداره، کلن یک قلب داره. ما فرض کردیم انسان دو تا قلب داشته داره، بله. حالا یه روایتی بعد آیه قرآن داریم، خداوند تبارک و تعالی می فرد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. ما جعل، خدا قرار نداده برای هیچ مردی، هیچ کسی دو تا قلب در درونش. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، در درونش، در داخلش دو تا قلب قرار نداده. پس ما اون احتمال اول، اون فرضیه اول که فرض کردیم انسان دو تا قلب داشته باشه، یکی قلب مادی، یکی قلب معنوی، این آیه میگه قلب یکیه. خداوند دو تا قلب در درون انسان قرار نداده. البته باز احتمالاتی مطرح هست، مثلا دو تا قلب معنوی قرار نداده، یا دو تا قلب مادی قرار نداده، دو تا قلب معنوی قرار نداده، دو تا قلب مادی قرار نداده. نه اینکه یک قلب مادی یک قلب معنوی نداشته باشه. بله، حالا این مسئله احتمالاتی داره، هرچند ظاهرش این است که انسان دو تا قلب، حالا به هر شکلی، به هر نحوی، به هر معنایی دو تا قلب نداره. خیلی خوب، این مسئله بالاخره وارد اشکال میشه. مجبوریم بگیم که مراد یک قسمتی از قلب، یه جای چیزی داخل قلب، یه چیزی قسمتی از قلب، هرچند ما او را نمیشناسیم، از که میره تو فضای جن شروم هست، یه چیزی دیگری است که در قلب وجود داره، مانند عقل. ما روایت متعددی داریم که عقل لخت قلبه. روایتی آمده الا و مثال العقل، عقل چیه؟ روایت بفرماید عقل مانند این است که مانند سراج، چرا؟ که مثل سراجی فی وسط البیت، مانند یه چرایی که در وسط خونه است. مثل العقل که مثل سراج فی وسط البیت، بله مثل العقل كمثل السراج في وسط البيت. البته حالا این باید درباره عقلی که داخل قلب صحبت کنه. في وسط البيت، بله موجود في القلب، در قلب وجود داره. کالعقل، روایت اینجوری، مانند چراغی که در وسط خانه و در قلب وجود، یعنی عقل و در قلب وجود دارد. کالعقل، مانند عقل. روایت دیگر الا و مثل العقل، بفرماید ان الله یقول ان فی ذلک، در اون آیات قبلی لذكر يا داوريست لمن كان له قلب، ولی کسی است که قلب داره، یعنی العقل. مرادات کلمه قلب در این آیه عقل است. وقتی از قلب معنوی روایات آیات قرآن از قلب معنوی صحبت میکنه، در حقیقت از عقل و درباره عقل صحبت میکنه. در یک روایت سوم می فرماید ولقد آتینا لقمان الحکمت قال الفهم العقل، لقمان ما حکمت دادیم، مراد از این حکمت یعنی فهم است و عقل. یه روایتی از امام باقر می فرماید العقل مسکنه القلب، محل سکونت عقل قلب است. در یک روایت دیگر می فرماید حالا راجع به بله راجع به انواع قلب به انسان ها، انسان بشر، فصورتو صورت انسان، یه بعضی ها می بینید قیافه قیافه انسان ها، والقلب قلب حیوان، ولی قلبش قلب حیوان درنده است، سبوعیت داره. در یه روایت دیگر می فرماید که و موضع العقل الدماغ، حالا این دیگه اونجا گفتیم محل عقل داخل قلب است، ولی در این روایت می فرماید محل عقل مغز است. حالا چرا یا نمی بینی؟ ان الرجل اذا كان قليل العقل، اگر سبک عقل باشه، قیل له ما اخف دماغه، بهش میگن چقدر مغزش سبکه، مغزش خر خورده، مغز نداره، سبک. بله ما اخف دماغه، انفم و القسوتو و الرقتو فی القلب، قساوتو دل رحمی و نازکی در قلب است. بله به هم و هو قول او تعالی این همون آیه ویل للقاسیه قلوبهم عن ذکر الله و جهنم، برای اینا که قساوت قلب داره نسبت به یاد خداست. در یه روایت دیگری می فرماید که الا و مثل العقل فی القلب، ما مانند عقل، عقلی که در قلب، شبیه به چی هست؟ عقل در قلب. الا و مثل العقل فی القلب که مثل السراج فی وسط البيت، مانند چراغی که در وسط خونه است. پس عقل در قلب است. در روایت سوم یا هشام، امام صادق به هشام میگن ان الله یقول ان فی ذلک لذکرا، در اون آیات یاداوری هست، لمن کان له قلب، برای کسی که قلب داره. لمن له قلب یعنی العقل، مراد از قلب همون عقل. در روایت چهارم فرماید که فلم تزد العين والاذن وسائر الحواس، چشم گوش بیش از این که نیست، بقیه حواس انسان بیش از این که نیست. قال ان دلت القلب على ان لها صانعا، اینا به قلب ثابت کرد که اینا همه بله لها صانعا، یک کسی اونها را خلق کرده، کسی اونها را ساخته، عقل را به این مسئله رسونده، نشان داده به قلب. دلت القلب على ان لها صانعا و ذلك ان القلب يفكر بالعقل، به جهت این است که قلب به وسیله عقل فکر بکنه. يفكر بالعقل الذي فيه، و عقلی که در او هست. این روایت هم بر این معنا دلالت دارد که عقل داخل قلب، عقلی که داخل قلب است این فکر بکنه، قلب به وسیله عقلی که در داخلش هست فکر بکنه. و ذالک ان القلب یفکر بالعقل الذی فیه. روایت چهارم. روایت پنجم، فکل هذا مما یستدل به القلب علی رب سبحانه، و این نشانه ها، این چیزهایی که چشم میبینه، گوش میشنوه، این همه چیزهایی که میشه به وسیله اینها حالا استدلال کرد بر وجود خداوند است. فعرف القلب بعقله، قلب به وسیله عقلش، قلب عقل داره، به وسیله عقلش ان مدبر هذه الاشياء والواحد، مدبر مدير اداره کننده این اشیاء، اون خدای واحد است، خدای احد است. در روایت ششم، ينبغي لك ان تعلم ان القلب الذي هو معدن العقل، قلب معدن عقل است، قلب معدن عقل است. پس عقل مربوط میشه به قلب، معدن عقل قلب است. میشه گفت پادشاه بدن عقل است، میشه گفت خود قلب نیست، ما فی القلب است که عقل باشه، میشه گفت که قلب معنوی همون عقل است. این روایات شاید از اون استفاده بشه. بالاخره در قلب عقل وجود داره و کارهایی که برای قلب نسبت میده، میگه مراد عقلی که داخل قلب است. پس با این بیان شاید بشه اصل مشکل را حل کرد، بگیم که دو تا قلب وجود نداره، همه یه قلب تپنده است، همه یه قلب آزو، همون تکه گوشته. ولی بعضی کارها مال عقلی که درون این قلب، عقلی که در داخل این قلب، عقلی که پادشاه بدن عقله، عقلی که داخل این قلب است، اینا، این عقل، بله، این عقل خودش مدیر است، ولی محلش، خانش قلب. دیگه مشکل نداریم. اگر همه کارهای معنوی که به قلب نسبت داده میشه، میگه مراد ما فی القلبه، یعنی همون عقلی که توی قلب هست، این احتمال هست. پس اگر بگیم حالا اون روایاتی که خوندیم که انسان دو تا قلب نداره، ما جعل الله در شدن قلب من قلبه این فی جوفه، خداوند دو تا قلب در درون کسی قرار نداره، یا اون روایتی که از فرزند لقمان، ابن لقمان، این نوالی قلب و خیلی خلا پدرش خیلی چیزا بهش آموخت بود، فرزند لقمان میگه من یک قلب دارم، این همه عیب نمیتونم نگه دارم، این نوالی قلب و خیلی، من قلب واحدی دارم، دو تا قلب ندارم. پس با این حساب دیگه اون مسئله قلبین، قلب ظاهری مادی، قلب معنوی از بین میره، یک قلب منتها داخل این قلب چیز دیگری به نام عقل، و عقلی که مثلا اون بحثای اخلاق و علم و فهم و درک و شعور و قساوت اینا مربوط به اون میشه. بعید نیست. خیلی خوب، خیلی، حالا ما میاییم باز هم ادله داریم راجع به که افرادی قلب ندارن، روایات و ادله که داله بر نفی قلب، عدم قلب، که در حقیقت تتمه همون روایات قلبی، رسید روایاتی داریم راجع به حیات و مرگ قلب است، قلب مرده. یه سری روایاتی است که داله بر این است که داخل قلب نور است و ما یقین داریم این قلب عضو نور نداره. خلاصه اینا را ما یواش یواش میخونیم تا بتونیم یقین کنیم مسئله چیه، آیا دو تا قلب یا یک قلب و عقل، آیا عقل داخل قلب است، آیا عقل تو مغز است. اینا انشاءالله آرام آرام حل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.